بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 19/2/1380 مطابق با 15/1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع احکام نکاح و ملاقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قبلا من اشتباهی که در مسئله تحصیلات واقع شد اصلاحش کنم، من این هفته رو به جای هفته قبل گرفتم و اینکه گفتم هفته آینده درس داریم تصورم اشتباه هفته قبل بود. امروز روز آخر درس قبل از ایام اربعین، برای اینکه شنبه یه شنبه آقایون آماده میشن برای مسافرت تبلیغی اربعین، که این مسافرت ها هم من اهم الواجبات. وقتی من میگم واجب، واقعا واجبه، نباشد خیلی از مشکلات پیدا میشود. بنابراین امروز روز آخر درس، ولی بعد از ماه صفر روز یک شنبه سوم ماه ربیع انشاءالله درس رو شروع میکنیم، ولی عمر درس هم یکی دو هفته بیشتر طبعا نخواهد بود. علی کل حال وظیفه‌مون این است که بعد از ماه صفر روز سوم یه شنبه درس انشاءالله شروع خواهد شد. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیثی از امام باقر بخوانم براتون، حدیث بسیار ناب و قابل ملاحظه ای هست. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 184 این حدیث رو نقل کرده. در این حدیث امام باقر علیه السلام از 4 چیز تعجب میکنه، اون هم نه تعجب عادی، کل العجب. این 4 چیز ببینیم چیه. قال علیه السلام: العجب و کل العجب لشاک فی قدرت الله و هو یرا خلق الله و هو یرا خلق الله. عجب است، بسیار عجب از کسی که در مبدع عالم هستی و در قدرت خداوند و وجود خداوند شک می کند، در حالی که آینه تمام نمای صفات خداوند این جهان هستی و عالم خلقت این رو می بینه ولی شک می کنه. واقعا مسئله همینه. عالم هستی هر گوشهش نگاه کنی آثار توحیده، آثار خداشناسی است که من به شما عزیزان سفارش میکنم یه مقدار حیوان شناسی، گیاه شناسی، ستاره شناسی، انسان شناسی، مقدار کتابهای مربوط به این مطالب بخونید. مملو از درس‌های خداشناسی و توحیده. قرآن مجید مردم رو هم از همین راه به سوی خدا دعوت کرده. اینکه بعضیا برهان نظم و دست کم میگیرن اشتباه بزرگشون همینه. بهترین برهان، قوی ترین برهانی که قرآن بران تکیه کرده در باب ذات پاک خدا همین برهان نظام آفرینشه. تمام دنیا اگر از نظر ما برود، فقط یه دونه برگ درخت به دست ما بدن، ما این یه برگ درخت رو دقت کنیم میفهمیم چه قوقایی. این برگ رو یه برش بزنید و اون مقطع که باریکه به اندازه یه دهم میلیمتر گاهی، اون مقطع برش خورده برگ رو زیر میکروسکوپ بذارید. دانشمندان میگن 7 طبقه، همون 0.1 میلیمتر یا کمتر، 7 طبقه، و هر طبقه ای ساختمان مخصوص به خود و هر طبقه ای وظیفه مخصوص به خود داره. کار این طبقه رو اون طبقه نمی کنه، کار اون طبقه رو اون طبقه نمی کنه. 7 لایه، هر کدامی ساختمانش از دیگری عجیبتر و جالبتر. اون لوله کشی که در این برگه، این برگو بگیر مقابل آفتاب، مقابل چراغ، میبینید یه خطوطی درش هست، از اون بن برگ یک لوله های درشت و نازک و نازک و نازکتر و نازکتر تا اونجایی که دیگه چشم نمیبینه، یعنی درست مثل یه شبکه لوله کشی یک شهر در این یه برگ پیاده شد. آب، مواد غذایی، هر چه برای این برگ لازمه از مسیر این لوله کشی به تمام اینها میره. یعنی هر ذره ای از برگ، هر یاخته، هر سلولی یه واحده، یه انشعاب داره، مثل انشعاب آب. در اونجا هم آب هم غذا، همه چیز اونجا پیاده میشه. آیا طبیعت کورکر بدون نقشه، بدون علم، بدون دانش، این طبقات 7 گانه و لایه‌های 7 گانه روی هم گذارده، برای هر کدام ساختمانی وظیفه‌ای، برنامه، اون لوله کشی، اون برنامه، واقعا میشه باور کرد؟ اون وقت تنوع برگ ها در عالم، برگ هایی داریم مثل یه سوزن، برگ هایی داریم یه متر پهنا، برگ هایی داریم کلفت مثل یه موکت، برگ هایی داریم نازک برگ گل، برگ هایی داریم به رنگ سبز، به رنگ قرمز، به رنگ های دیگر، برگ هایی داریم ماده سمی، برگ هایی داریم داروی شفابخش. هر کدام اینا یه عالمی داره. برگ داریم تو بیابان میروی، آب گیرش نمیاد، یک پوشش ضخیم داره که آفتاب آبش رو تبخیر نکنی، یک قطره آب رو یه سال نگه میداره. برگم داریم کنار رودخانه، 1 ساعت آفتاب بهش بخوره، هرچی آب داره تبخیر میشه. این که از قدیم گفتن برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری معرفت کردگار، مربوط به زمان سعدی دفتری، الان کتاب ها و کتاب خانه همین برگ دارد. العجب و کل العجب لشار که فی قدرت الله و هو یرا خلق الله. بر اساس آیات قرآن مجید باید این مسائل توحیدی رو برای مردم تجزیه و تحلیل کرد. هر چه بیشتر این مسائل تجزیه و تحلیل بشه، عشق مردم به خدا بیشتر میشه. وقتی عشق به خدا در دلها زنده شد، دیگه اعمال به دنبال اون هست، برنامه ها به دنبال اون هست. یه جمله گفتم و گذشتم. من چند روز قبل مطالعه میکردم، یه وقت یه مورچه خیلی کوچکی دیدم کنار این کتاب دفتر داره راه میره. یه من تو فکر نفتی این مورچه این خیلی ما دیدیم در نظر من ساده این یه ذره موجود هم دارای اراده اعصابی دستگاه تغذیه تولید مثل راه می رود با چه سرعتی راه می رود اعضای بدنش هر کدام برای خودی همش هم به اندازه اینو که پنجاه کمی بیشتر این ساختمان ساده تمام دنیا و دانشمندان جمع بشن میتونن یه همچین چیز در یه موجودی به این کوچکی درست کنن خب اینا همش آیات خداست اونجا بس که ما دیدیم در نظرمون عادی و ساده شده خیال کنید اولین بار هر چیزی رو میبینید وقت دنیا در نظرتون یه قیافه دیگری به خودش میگیره بعد فرمون کتاب اولا ما که در پیام قرآن جلد دوم شاید باشه که آیات خدا رو در جهان هستی نوشتیم در 20 عنوان آسمان زمین حیوانات چه 20 عنوان داره در سایه آیات قرآن بسیاری از این آیات آفرینش رو نوشتیم دیگر اینکه همین کتابهای دانشگاهی و کتابهای دبیرستانی زمینشناسی گیاهشناسی همین ها رو مطالعه کنیم خیلی چیز درشه همین این ها دایره المعارف هایی هم هست در علوم طبیعی اونها هم همش بیانگر همین مسائل است و قوغاست واقعا قوغاست عالم آفرینش این که قرآن مجید میگه افالله شکن فاطر السماوات والارض این یه واقعیت به هر حال بگذرم ساده زودتر العجب کل العجب لشاک فی قدرت الله و هو یرا خلق الله دوم والعجب کل العجب للمکذب بالنشأة الاخرى و هو یرا النشأة الاولى عجب تمام عجب از کسی که در معاد شک داره در حالی که نشأه اولا رو میبینه اولی درباره توحید بود دومی درباره معاد و آخرته للمکذب کسی که تکذیب میکنه به نشأة الاخرى و هو یرا النشأة الاولى در این دنیا 60 سال داری 60 بار معاد دیدی 30 سال داری 30 بار معاد دیدی چرا شک میکنی؟ فصل خزان و زمستان بیا یه نگاه به دشت و صحرا و باغها بکن منظره مرگه همه جا بوی مرگ میده فصل بهار بیا تماشا کن همه جا آثار حیات و آثار زندگی قرآن مجید برای معاد به همین مثال میزنه میگه نگاه کنید زمین مرده انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوجین بهیش زمین مرده است چهار قطعه باران بهاری و باد بهاری و هوا عوض میشود و همه جا به حرکت در میاد نشور قیامت در همه جا نمایان میشه آثار معاد و بازگشت به زندگی همه جا به چشم میخوره تویی که نشأه اولا را دیده ای شک داری در نشأه آخرت این یه تفسیر این آیه حدیثه تفاسیر دیگر هم داره سوم والعجب کل العجب للمصدق بدار الخلود و هو یعمل لدار الغرور عجب تمام عجب برای کسی است که قیامت رو باور کرده اما تمام تلاشش برای دنیا مصدق به دار الخلوده، اما عملش برای دار الغروره. اول توحید، بعد معاد، بعد اعمال، فروع دین. تویی که توحید و معاد و قبول داری میگی جایگاه اصلی ما اونجاست و ان الدار الاخره لهی الحیوان، پس چرا صبح تا به غروب همش برای این چهار روز دنیا داری زحمت میکشی؟ مصدق به دار الخلودی، اما عملت مال دار الغروره. صبح از در خانه که میاد جز دار دنیا چیز در نظرش نیست، شب که برمیگرده همینطور، در خواب هم خواب همون پوله ها و چک و سفته ها و نقد و نسیه ها و مشتری ها و فروشن، خواب هم خوابه. جایی این از تعجب کنه، انسان یقین داره ولی عملش ضد یقینشه. این تناقض تعجب آور نیست، این تضاد تعجب آور نیست. و اما کوتاه کنم، پنجم، چارم، والعجب و کل العجب للمختال الفخور. خیلی تعجب میکنم از آدمی که متکبر، خود بزرگ بین، فخر فروش. الذي خلق من نطفه ثم يسير جيفا. دیروزش یه نطفه بی ارزش، فردای مردار بی ارزشتر. به چی داری افتخار میکنی؟ به چی داری تکبر میکنی؟ و هو فی ما بین ذلک، در میان نطفه و مردار چند روزی زندگی دارد. العجب و کل العجب که تکبر می کند، خیال می کنه چیزی هست. ولا یدری کیف یصنع به، ولا یدری کیف یصنع به، نمی دونه چی باش رفتار می کند. یعنی از یه ساعت آیندهش هم با خبر نیست. این روزها که مرگ و میرهای ناگهانی فراوان شده، صبح فعال قوی، زور هیچی خبر مرگ آمد. تصادف هایی که واقع می شود، سکته های قلبی که واقع می شود، مرگ و میرهایی که واقع می شود، لا یدری ما یصنع به، نمی دونی یه ساعت دیگه چه خبره. باز هم طغیان، گردن کشی، تکبر، هر کدام از اینا واقعا میشه خیلی روش بحث کرد. واقعا کلام رو هم باید امام باقر و امام صادق و علی علیه السلام و ائمه معصومین و پیغمبر بگن که در یک عبارت کوتاه چهار جمله دنیا و آخرت برای انسان شعر میدن. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. همه چیز دوان هست. برای تبلیغات ماه سفر میروید، برادرها دقت کنید، نیازمندی های مردم رو برای اونها بگید. ایام انتخابات داره نزدیک میشه، از وجود شما سوء استفاده نکنند. این جناح و اون جناح نباشه، موافق جناح ها باشید، مردم رو دعوت کنید به انتخاب اصلح، به انتخاب بهترین، به انتخاب کسانی که ارزش های اسلامی رو پاس می دارن، خونه های شهیدان رو پاس می دارن، انقلاب و نظام رو احترام می گذارن، کسانی که درد مردم رو می فهمن، کسانی که به یاد مشکلات مردمن، بدون این که بخواهید در این جناح و در این جناح بخلطید. مبادا افرادی از شما بخواهن استفاده کنن، بگید تذکراتی که کلی هست و لازم است و باید بدانن. این رو خیلی مراقب باشید. همیشه روحانیین باید مافوق اختلافات جناهی باشند در مسائل ارزشی ابدا صرف نظر نخواهند کرد، ولی در مسائل جناهی موافق جناهای سیاسی. در مسائل تبلیغی سراغ جوانان زیاد برید، برای اونها صحبت کنید، در حتی مدارس اگر بتونید برید، در کلاس ها در اجتماعات اونها شرکت کنید، جذب کنید اینها رو با اخلاق خوب، با بیان خوب، با محبت، با عاطفه، با دوستی، با صمیمیت، با تواضع، با بی‌اعتنایی به دنیا و زرق و برق دنیا. اینا جاذبه داره، اینها رو انجام بدید باعث جذب می شود. بگذارم چون امروز می خواهیم بحث شبیه سازی رو هم انشاءالله به یه جای برسونیم، می دانم مطالبی می مانه، انشاءالله فرصت دیگری هم من در باره شبیه سازی برای شما صحبت خواهم کرد، ولی حالا می خواهم مجموعه رو کاملش کنم. به طور اجمال عرض کردیم از نظر حکم شرعی شبیه سازی مشمول اصالت الاباحه است به عنوان اولی. چرا؟ به علت این که نه آیه، نه روایت، نه اجماعی، نه دلیل عقلی به عنوان اولی نداره. برخورد کردم به نوشته های بعضی که آمدن سه چهار تا دلیل برای حرمت اقامه کردن که یک از یک ضعیف‌تر. بعضی آمدن به اصالت حرمت تمسک کردن که از حرمت بود. چرا؟ برای این که بدن ما ملک خداست، ما چه اجازه داریم یه تکه از اینو برداریم و روش کار کنیم، در تخمک ماده‌ای قرار داده بشود که اون پوششش بده و رحم جذب کند و پرورش پیدا کند بدون اینکه ترکیبی بین نطفه در ماده بشود، شبیهی ساخته بشود از همین. ما اجازه نداریم، ملک خدا جایز نیست. و اما جواب این منطق اصالت الحضری ها هست، نه اصالت الباهی. یه عده بودن قائل به اصالت الحضر، می گفتن اصل در همه اشیا حرمته. ما که در اصول حل کردیم اصل حرمت نیست، اصل اباحه است. ملک خدا هستیم، اون مالکیت تکوینیه الهیه است، منافات نداره. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الناس مسلطون علی انفسهم اموالهم همه چیز. ما که اگر بخوایم این بگیم باید همه جا اصالت الحرمت جاری کنیم، بس دیگه اصالت برائه به چی؟ بله دیگه، اصالت حضر از اینجا گرفتن قائلینش. میگن اصل همه چیز چون ملک خداست، تصرف در ملک خدا بدون اجازه نباید کرد، باید اجازه بده. تا اجازه ندهد نمیتونی تصور کنی. جواب دادم که آقا این مالکیت، مالکیت تکوینیه الهیه است. این معنیش نیست که اگر من یه گل رو ببویم بدون اینکه دلیل شرعی باشد حرام است، تصرف در ملک خداست. تازه اگرم همش ملک خداست، خودش اجازه داده، کل شیء لک حلال فرموده. ملک خداست، خدا اجازه داده، کل شیء لک حلال. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اجازه داده همه چی مال شما الا ما خرجه بده. این که دلیل نشد. این حرفای قدیمی اصالت الحرمه‌ای ها رو میخواد زنده بکنه، این که درست. دلیل دوم رفتن سراغ اون آیه شریفه سوره نساء که خداوند در سوره نساء در آیه شریفه می فرماید از قول شیطان وليغيرن خلق الله، من این انسان ها رو وسوسه می کنم تا خلق خدا رو تغییر بدن. حالا یغیرن خلق الله نساء آیه 119. بنابراین تغییر خلق خدا جایز نیست، شریع سازی تغییر خلق خداست. انفسهم هم داریم در بعضی از نسخ، انفسهم هم داریم، بله معروف اموالهمه، ولی در بعضی از نسخ انفسهم هم داریم. حالا کل شئین لک حلال که درسته، اصالت الباه با کل شئین لک حلال درسته. خب اما فلا یغیرن خلق الله که شیطان میگه من مردم وسوسه میکنن تا خلق خدا رو تغییر بدن، شبیه سازی هم نوعی تغییر خلق اللهه. جواب این معلومه، یه جواب نقضی داره یه جواب حلی. جواب نقضیش این است بنابراین شما باید خیلی کارا رو جلوگیری کنی. فلان کس میخواد جراحی زیبایی کنه، عربا میگن چی؟ تجمیل، عملیت و تجمیل، این دماغ بی قواره رو با قواره کنه، این دهان بی قواره رو با قواره کنه. خواهی که در یغیرون خلق الله حرام بقیده شما. کسی از مادرشش انگشتی خرب شده، این خلق الله، این میخواد بری جراحی کنی انگشت برداره. دو قلوهایی و همچسبیده از مادر متولد میشن، مردم میان اینا رو از هم جدا میکنن با 80 ساعت عمل جراحی، 80 ساعت کار کردن، خیلن این دو قلوها رو جدا کردن یه جا. اینا همه اینا بگید حرامه، کدام فقیه میگه حرامه؟ جراحی زیبایی حرامه، انگشت زیادی کندن حرامه، دو قلوها رو از هم جدا کردن حرامه. در عالم گیاهان دائما دارن این گیاهان رو هم ترکیب میکنن، انواع تازه از میوه ها، انواع تازه از سبزی ها به وجود میارن، همه اینا حرامه؟ این موضوع ژنتیک که پیدا شده دائما دارن یه تصرفاتی در این گیاهان میکنن، در حیوانات، بره ها، گوسفندا، برای اینکه انواع تازه خوب به وجود بیا، حاضر همه اینا حرامه. یه جواب نگذر. و اما جواب حلی، فلا یغیرن خلق الله، تفسیر رو ببینید، روایات معصومین ببینید، اشاره به مسئله فطرت اللهه. یعنی من اینا رو وسوسه میکنم این فطرت الله توحید رو تبدیلش به کفر کنم. روایت داریم از معصوم. چرا؟ به این که میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. آیات که فسر و بعضها بعضن، این لا تبدیل لخلق الله که ذیل آیه فطرت تفسیر می کند فلا یغیرن خلق الله رو، بنابراین اون مربوط به توحید و شرکه، نه مربوط به جراحی و شبیه سازی و امثال ایناست، ربطی به اینها نداره. این دلیل دوم ضعیف. از همه اینا ضعیفتر دلیل سومی است که ذکر کردن که یک از یک ضعیفتر، این است که این باعث یفرقون بین المرء و زوجه میشه، به داستان هاروت و ماروت چسبیدن. خداوند مذمت میکنه که اینها یفرقون بهی بین المرء و زوجه، با سحری که داشتن، شما هم با شبیه سازی داری بین المرء و زوجهی تفرقه ایجاد میکنی. جوابش این است که هیچ ربطی به هم نداره اینها، زن و شوهر از هم جدا کردن چه ربطی به شبیه سازی داره؟ در شبیه سازی نه زنی هست نه شوهری. تکفیر از غیر طریق ترکیب نطفه، تکفیر از غیر طریق ترکیب نطفه زن و مرده، از غیر طریق جنسیته، کاری به زوج و زوجه نداره، قلمه میزنه، ربطی به هم ندارد، به داستان و هاروت و ماروت. قرار این است که به این مطالب ضعیف نباید تکیه کرد. اجازه بدید من میرسم. بنابراین این داستان ها درست نیست. اجازه بدید. نه اونا نیست.
شوهر خودت باشد یه موقع دیگری
نبودی تشکیب نداشتی. شبیه سازی رفت به این بحثا مثل قلمه، این بدن رو یه تکشی چیز میگن جدا میکنن، همین نمور میکنی، کاری نداره به منی و اول و اینا، هیچ رفت اونا نداره. یه تکه از گوشت بازو رو از پستان رو میکنن میکارن نمور میکنه. بگذارم. بنابراین عنوان اولی هدیه، بعد من عرض کردم ولی از نظر عنوان ثانوی مشاکل اجتماعی زیادی داره، مشاکل اخلاقی داره، زنها بدون شوهر بازدار شدن و نظام خانواده از بین رفتن، دیگه کم کم مردم رها کنن مسئله تشکیل خانواده رو، برن سراغ چی؟ سراغ شبیه سازی. هر وقت اراده بکنن از طریق شبیه سازی فرزندی برای خودشون پیدا کنن، فرزند نه، برادر دوقلوی خودش رو درست میکنن در واقع. و اگر این در یه مورد و دو مورد باشه و صد مورد مسئله ای، اما اگر در جامعه گسترش پیدا کرد یه چنین مسئله ای، واقعا خانواده ها تهدید میشن و مسائل غیر اخلاقی هم زیاد میشه. دیگه کسی خودش رو نیازمند به ازدواج نمیبینه، نیازمند به ازدواج که ندانست، اشباع قوای جنسی رو از راه غیر مشروع میکنه و افرادی به وجود میان که نه پدر دارن، نه مادر دارن، نه قوم دارن، نه قبیله دارن، نه استنادی دارن، از زیر بطه مثل این که بزرگ شده. و این اگر بنشینیم و فکر کنیم مشاکل عظیمه اجتماعی رو ایجاد میکنه. اگر ما بتونیم بگیم حرامه، از نظر عنوان ثانوی ما میتوانیم بگیم حرامه. و اما اجازه بدید امروز روزی است که من باید مسائل رو فشرده کنم، تفصیلی کنم. اگر یه خود سوالات رو بذارید به بعد، من میتونم تو این یه ربع ساعت تمام کنم این بحث. یه خود اجازه بدید واقع شده آقا جون نبودی. و اما بله واقع شده، در حیوان واقع شده، در انسان هم ممکنه. اون کسی هم که متولد شده اون حیوان بره اسمم داره، اسمم برش گذاشتن. اجازه بدید آقا سوالی مطرح نکنی، اگه داشتید بعدن. من میخوام دستپای این بحث رو امروز جمع کنم دیگه. نبی قال که دیروز اشاره کردم ناقص مان به این که آثار ایجابیه داره، لل استنساخ آثار ایجابیه، فوائدی داره شبیه سازی، از جمله این که ما بتوانیم شبیه نوابق، مخترعین، مکتشفین، بوعلی سیناها، خواجه نصیرالدینها، شیخ توس، اشخاص بزرگ و برجسته رو به توانیم مثل اونها رو شبیه سازی کنیم و حتی می توانیم ذراتی از بدنهای اونها رو بگذاریم که تدریجا در هر عصر و زمان و هر قرن و هر سالی یه فردی از اینها شبیه سازی بشود. بنابراین از آثار ایجابی و برکات اجتماعی میشه. ما جواب نقضی رو اینجا بگیم، کوتاه‌تر جواب حلی هم داره. جواب نقضش این است شما چه اطمینان دارید دیگران هم میان شبیه سازی از اشقیا و ظالمان تاریخ و هیتلرها و صدامها میکنن؟ مگر شما توانستید نیروی اتم و کنترلش کنید در عمران آبادی؟ قبل از آنی که عمران آبادی درست کنه بمب اتم شد و هیروشیما رو ویران کرد، 300,000 نفر رو در یک آن کشت، نابود کرد. خب شبیه سازی هم دست که میفته؟ کنترلی نداره، هر کسی بلند میشود از هر فاسد و مفسدی شبیه سازی میکنه. بنابراین زمان میاد که ببینیم حجاج ها و هیتلر ها فراوان شدن. این که آثار ایجابی نشد، این تیغ دودمه، همین ور همون ور، و معمولا تیغهای دودم بیشتر در اون دم منفیش بشر امتحان داده به کار میبره. اثر ایجابی دیگر، اجازه بدید، ازدواج ها خدا رو حساب کتاب داره ایجاد میکنه. در یه زمان یه قرن یک هیتلر به شما میده، ولی شما هر روز یه هیتلر میتوانید بسازید به وسیله شبیه سازی. و اما اثر ایجابی دیگر برای پیوند اعضا، خب ما میتونیم از طریق شبیه سازی پیوند اعضا درست کنیم و افرادی را از مرگ نجات بدیم، قلب مصنوعی درست کنیم، کلیه، نه قلب مصنوعی، قلب از طریق شبیه سازی، کلیه از طریق شبیه سازی، امثال اینها، این از اثر ایجابیه. جواب این معلومه، کلیه به تنهایی که نمیشه شبیه سازی کرد، باید یه انسانی مثل این بساز، بعد اون انسان کلیهشو برداری، خودشو بکشی، قلبشو برداری. شبیه سازی هایی میشد یه کلیه بسازیم؟ خب بود، ما حتما باید یه انسان کامل بسازیم، بعد این انسان کامل رو قطع قطعش کنیم و قطعات بدنش رو پیوند بزنیم. خب اگر اجازه به خودتون میدین این کار بکنید، از این انسانهای زنده هم این کار بکنید، چه فرق میکنه بین اون انسان؟ اون انسان حق حیات داره، الان میگیم انسانی که حق حیات داره، کشتار و جایز نیست. فعلا هزا ترمیم اعضا به قیمت کشتن انسانهایی خواهد بود، اینم اثر ایجابی نشد. نه خیلی، سلول استوان به تنهایی پرورش پیدا نمی کنه، پرورشون یه انسان میشه یه انسان، شبیه سازی یه انسان میکنه، یه پیوند استخوان که اشکالی نداره. شبیه سازی رو من دارم میگم، شبیه سازی دارد انسان میساز. و اما بعد از آنی که حکم شرعی از نظر عوارض جانبی 1، از نظر عنوان اولی 2، از نظر عنوان ثانوی 3، از نظر آثار ایجابی و سلبی 4، اینجا تمام شد، بریم ببینیم لو تولد منه ولد، یا حرام یا حلال، اذا تولد چه احکامی داره، اینم یه سرش کنیم. نفس عمل حرام بود، بود، حلال بود، بود، حالا متولد شده، شمای فقیه در مقابل این فرزندی، این فرزند چوک می داره، من جهت الارث، من جهت القتل، من جهت الاسلام، من جهت الهزانه و النفقه، من جهت المحرمیه و غیر محرمیه، چوک می داره. جواب این است که عناوین الاب و الاخ و الام و الاخت، این عناوین که صدق نمی کنه، این نه خواهر کسی هست نه برادر کسی، شبیه دو قلو هست ولی صدق نمی کنه. لذا همه میگن شبیه‌سازی، شبیه‌سازی، استنتاج، کلونینگ، اینو میگن، نمیگن برادر و مادر. بنابراین هیچ یک از عناوین نسبیه بر این صادق نیست. حالا برسیم نسبت به مادرش چی؟ حالا مادرش بذاریم کنار، مادر بذاریم کنار، نسبت به دیگران هیچ نسبتی نداره. درست؟ چرا عناوین با اون صدق نمی کنه شبیه؟ و اما نسبت به مادر، مادر در اینجا مانند مادر رضاییه، همین شبیه مادر رضایی، اینو پرورشش داده، اینو پرورش داده. ما میگیم با این مادر ازدواج نکن، در حالی با این مادر اگر بخواهد از این متولد بشه بدن خود مادر بردارن که اونم جنس ماده میشه، اما اگر از بدن مرد فرد مذکری بردارن در رحم این زن بکارن، این مادر مادره، مثل مادر رضاییه، نطفه از این مادر نیست، اصلا نطفه ای در کار نیست، قلمه. ولی شبیه رضایی، نه رضایی، گوشت و پوست و خون این قلمه از این زن پرورش یافته، اگر مذکر باشه نمیتونه با این بیاد ازدواج کنه، نمیتونه، ترکیب نمیشه، تخمک و توش خالی میکنن، یه پوسته ای درست میکنن که رحم بپذیره، و الا تخمک کامل رو ترکیب به این نمی کنن، تخلیهش می کنن، در درون اونجا می دن و هم به وزیره. توجه دارید؟ بنابراین بله، من نمیگم تمام شرایط رضا داره و نمیدونم، ولی میگم فقیه جرأت نمی کنه که بگه اینی که همه چیزش از این زن پرورش یافته برگرده شوهر این زن بشه. اینو ما نمی تونیم فتوا بدیم، ولی بقیه چیزها رو ما نمی تونیم، اینو خواهر برادر کسی بدانیم. اینا بله، از حلیت نکاهه حرمت باید ثابت بشه، بنابراین احکام محارم جاری نمیشه جز نسبت به مادر که احتیاط واجب میکنیم، و احکام ارث هم جاری نمیشه. باقی میمونه دو چیز، یکی نفقه و هزانه، و دیگری هم اسلام و محقون الدم بودن. اما اسلام اگر مسلمان بشود بدون شک حکم مسلمین دارد، چرا مسلمان نباشه؟ اگر قبول اسلام کند حکم مسلمین داره، قتلش حرامه، قصاص داره، نمیدونم دیه داره، همه چی داره، مسلمانه دیگه، مسلمانه. و اما اجازه بدید اجازه بدید یه عنوان چهارمی، نه ولد زنا، نه ولد نکاح، نه ولد شبهه، بلکه ولد استنتاق. درست؟ اجازه من دو جمله دیگه بگم تمام کنم، داره وقت میگذره. بنابراین درباره نفقه و هزانه، درباره نفقه و هزانه میتوان گفت که اون کسی که سبب پیدایش این شده در عرف و عقلا مسئول پرورش هم هست. نمیشه این بچه متولد بشه بذارتش بمیره؟ تویی که سبب پیدایش شدی، هر کسی سبب تولد او شدی، در عرف و عقلا، دلیلی هم نداریم ها جز عرف و عقلا، عرف و عقلا اینا مسئول میدونن، نمیتون بذارتش کنار کوچه بره، نمیتونه بگه من با بقیه نسبت به این یکسانم، این دست پخت توست، این ایجاد توست، قلمه ایست که تو زدی، خب بنابراین باید نفقش هم بدی بزرگ بشه، اهانتش هم بکنی بزرگ بشه. من دلیل دیگری جز الفقرا نمیتونم اینجا برای شما عرض کنم. باقی میماند مسئله ارث. مسئله ارث هم چون برادر و خواهر رو گوش کنید، چون برادر و خواهر کسی نیست، ارث هم نمیبرد. بنابراین احکامش تمام شد. امیدوارم وقت دیگری مفصل تر در باره این مسئله مهم صحبت کنیم. فعلا به طور اجمال تمام جوانب روشن شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل خاتمه. در سر